أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، والنعم على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 15 بود که صاحب قرب فرمود یجب و تأخیر و صلات ان اول وقتها لذب الاعذار مع رجاء زوالها ما عدد تیمم، که ما پذیرفتیم نظر صاحب قرب را، بلکه گفتیم در تیمم هم اگر احتمال زوال عذر بده باید تیمم رو تأخیر بندازه. شاهد و مؤیدش هم صحیحه زراره است که المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت فاذا خاف الوقت فلیتیمم. این که صاحب عرف فرموده که تیمم جایز است ولو با رجاء زوال عذر، دلیلش روایاتی است که مفادش اینه که اگر کسی تیمم کرد، نماز رو شروع کرد، بعد از دخول در رکوع آب پیدا کرد یا بعد از فراغ از نماز آب پیدا کرد، صحت صلاته لا یعید صلاته. ولذا ایشون فرموده این روایات شاهد بر اینه که مبادرت به خوندن نماز با تیمم جائزه، که فرض شده بعد از دخول در رکوع یا بعد از نماز اگر آب پیدا کنه در وقت اعاده لازم نداره. که ما جواب میدیم، میگیم این روایت در مقام بیان این که مجوز دخولش در نماز چه چیزی بود نیست. این روایت در مقام بیان اینه که بعد از وجدان آب اعاده لازمه یا لازم نیست. اما او طبق وظیفش و طبق مجوز شرعی فرض شده که تیمم کرده و نماز رو شروع کرده. قدر متعقن فرض یأس، ناامید بود از پیدا کردن آب، شروع کرد نماز رو با تیمم بخواند، رکوع رفت، اتفاقا آب پیدا کرد یا بعد از نماز آب پیدا کرد. و تفصیل این بحث در محل خودش ذکر شد. مطلب دوم که محل بحث بود این بود که صاحب عرفه فرمود تعلم احکام نماز و حتی مسائل شک و سهو لازمه اگر داخل بشه در نماز. بدون تعلم این احکام نمازش باطله. البته ایشان فرموده مع غلبت الاتفاق، اگر در معرض وقوع این مسئله ایست که حکمش را نمی‌داند، صرف احتمال ابتلا کافی نیست. که ما این رو این شرط رو مناقشه کردیم، گفتیم وجهی ندارد این شرط، وجوب تعلم مطلق به مجرد احتمال اغلایی ابتلا تعلم واجب میشه، حلا تعلم تا حتی تعمل. ولی این که صاحب عرفه فرموده اذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت، اذا کان متزلزلا، یعنی اذا کان ملتفتا، و ان لم یتفق. این یک مطلبی است که صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید هم مطرح کرد. صریحا فرموده در مسئله 16 اجتهاد و تقلید، عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان کان مطابقا للواقع. اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و تمشى منه قصد القربه فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده كان صحيحا. جاهل مقصر ملتفت رو میگه عملش باطله ولو مطابق با واقع باشه. جاهل قاصر یا مقصر غافل، غافل حال العمل، اگر قصد قربت ازش متمشی بشه و عملش مطابق باشه با فتوای مجتهد صحیح. طبعا باید تا آخر عمل غافل باشه تا صاحب عروه بگه عمل صحیح است. محشین عروه معمولا اشکال کردن، گفتن چه وجهی دارن عمل جاهل مقصر ملتفت اگر مطابق با واقع هم هست باطل باشد؟ وجهی ندارن. قصد قربت مگر متمشی نمی شود از او؟ جاهل مقصر ملتفت است، میگوید ان شاء الله که این نمازم صحیح است، نماز میخوانم و واقعا هم نمازش مطابق با رساله عملی است، ولو خودش جاهل باشه چه اشکالی داره؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائل یک وجهی ذکر میکنه، اگه اون وجه درست بشه بله فرمایش صاحب عروه متینه. و اون وجه اینه که ایشون مرحوم شیخ در رسائل فرموده مکلفی که نماز میخواند باید قاصد امتثال امر واقعی باشه علی ای تقدیرن، نه قاصد امتثال امر واقعی علی تقدیر خاص. این جاهل مقصر ملتفت یک جور نماز میخونه، احتیاط که نمیکنه. پس قاصد امتثال امر خدا علی ای تقدیر نیست، علا تقدیر مطابقت العمل للواقع قاصد امتثال امر. و این کافی نیست برای قصد قربت. خب این فرمایش مرحوم شیخ اشکال داره. قصد قربت یعنی اضافت العمل الالله ولو به اضافت رجائیه، چه لزومی دارد قصد امتثال امر علی ای تقدیر؟ عمل مطابق با واقع باشد و داعی او بر این عمل خدا باشد. اگر داعی خدا نبود که نماز نمی خوان. بله داعی الهی مراتب دارد، داعی الهی این شخص جاهل مقصر ملتفت ضعیف است، داعی الهی ضعیف است، ولی داعی الهی است، همین کافی است برای قصد قربت. و صاحب عروه هم نظر مرحوم شیخ رو نداره، قصد رجا رو کافی میدونه در تمشی قصد قربت. پس چرا صاحب عروه عمل جاهل مقصر ملتفت رو باطل دونست و این کان مطابقا للواقع؟ این که عقلا مجزی نیست در یک مسئله دیگه اشاره بهش شده، در مسئله هفت از مسائل اجتهاد و تقلید داره عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. اونجا معنا کردن ای لیس به مزعن عقلا، معذور نیست این مطلق، ولی تعبیری که در اینجا هست این است که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است ولو مطابق با واقع باشد، و عمل جاهل مقصر غافل این العمل اگر قصد قربت از اون متمشی بشود و مطابق با واقع باشد صحیح است. این صحیح واقعی را میگوید. پس وقتی میگوید عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است ولو مطابق با واقع باشد، اونجا هم باطل واقعی را میگوید. و الا مناسب بود بگوید الا اذا کشف مطابقته للواقع او لفتوا من یقلده. قبل از این که وجهی رو که ما به ذهنمون میاد برای کلام صاحبون و عرض کنیم و جواب بدیم، فرمایشی آقای خویی در این بحث داره مطرح کنه. مرحوم آقای خویی در این بحث فرموده مراد صاحب عروه از بطلت در همین مسئله 15 کتاب الصلات همین هست که یعنی لا یجزئ عقلا، بعد ایشون فرموده که شاهد بر این معنایی که ما میکنیم اینه که خود صاحب عروه در این مسئله ذیلش اینجور داره: نعم اذا اتفق شک کن او سهون لا یعلم حکمه له ان یبنی على احد الوجهین. به قصد سؤال بعد الفراق و الاعاده اذا خالف الواقع. چون میگن صاحب عروه تو همین جا گفته اگر مسائل نماز رو یاد نگرفت ولی در اثناء نماز حکم شکی در رکعات برایش پیش آمد و چون مسئله را یاد نگرفته نمیداند چه بکند، بنابر یکی از دو احتمال میگذاره بعد از نماز سوال میکنه، اگر گفتن درست بوده فهوه، اگر گفتن درست نبوده اعاده میکنه. آقای خویی میفرماد ببینید ایشون از همین بیانش معلوم میشه بطلان و بطلان ظاهری میگیره، بطلان عقلی میگیره نه بطلان واقعی. و شاهد دوم آقای خویی همون مسئله 16 اجتهاد و تقلیده. ایشون میگه در اون مسئله صاحب عروه گفته جاهل اگر عملی بکند و مطابق با واقع باشد مجزیست. آقا اون مسئله 16 رو که عرض کردیم راجع به جاهل مقصر غافل گفته که اگر مطابق با واقع باشد مجزیست، نه جاهل مقصر ملتفت. این مطلبی هم که در اینجا هست نعم اذا اتفق شک و نصبون راجع به جاهل مقصر غیر متزلزله، نه جاهل مقصر متزلزل و ملتفت. میگه بطلت اذا کان متزلزلن و ان لم یتفق، و اما ما عدم تزلزل فالاقوى الصحه نعم اذا اتفق شك او سهو لا يعلم حكمه بطل الصلاه لكن له ان يبني على احد الوجه. این نعم اذا اتفق شك معلوم میشه به و اما ما عدم تزلزل راجع به جاهل مقصر غیر ملتفت. صاحب عروه راجع به جاهل مقصر ملتفت و متزلزل، متزلزل یعنی ملتفت، گفته نمازش باطله. اشکال دارید به فتوای صاحب عروه اشکال کنید، دیگه توجیه نمیشه کرد فتوای ایشان را. که مرادش از بطلت این است که بطلت عقلا ای لا یزه مالم ینکش مطابقت اول الواقع. حالا چرا صاحب ارده میگه عمل جاهل مقصر ملتفت باطله؟ توجیهی که ما کردیم این بود که میگفتیم ایشان تجری را عنوان عمل میدونه، برخلاف صاحب کفایی که میگه تجری عنوان قصده. تجری عنوان عمل هست و مقبه عمل، یعنی کسی که به گوش دشمن مولا سیلی بزنه ولی خیال میکنه این فرزند مولاست، این فعلش به عنوان ثانوی تجری مبغوضه و قبیحه، که انصاف اینه که همینطور. مولا نسبت به تجری، این فعلی که به عنوان تجری انجام می شود می تواند بغض نداشته باشد؟ یک کافری را بکشد به خیال اینکه امام معصوم است، این فعلش قبیح نیست به عنوان ثانوی هر که مولا و تجری بر مولا؟ خب پس مبنا صحیح اینه که شاید سعوربان نظرش همین باشه، تجری عنوانیست منطبق بر فعل و این فعل را قبیح میکنه، وقتی شد قبیح مبغوض مولایی میشود که حکیم است. مولای حکیم نمیتواند نسبت به صدور قبیح از عبدش بی تفاوت باشد، قبح فعلی دارد. قبح فعلی به این معناست که به عنوان ثانوی معنون است به عنوان حق مولا و تجری بر مولا. قبح فاعلی یعنی سوء سریره، و این سوء سریره که از اول عمرش داشت، این کسی که نعوذ بالله مثالهای شنیع بزنیم تا شما قبول کنید، با زوجه خودش هم بستر شد به خیال به اعتقاد اینکه این اجنبیه است، این سوء سریره که یک عمر سوء سریره داره. نمیگن بد کردی؟ آدم به اعتقاد اینکه زنی اجنبیه است با او نزدیکی میکنه؟ این فعلش معنون به عنوان قبیح و این فعل قبیح مبعد از مولاست، ولو حرام نشود قانونا، حرام قانونی نیست اما مبغوض مولا هست. وقتی مبغوض مولا بود، مقدمه اولایی که گفته شد اینه که فعل متجرب قبیح و مبغوض، مقدمه ثانی هم اینه که فعلی که مبغوض و مبعد از مولاست صلاحیت مقربیت نداره. مولا به این فعل به به میگه یا چیز دیگه میگه؟ هر دوره که نمیشه بگه، هم به به هم ضد به به. حالا این مقدمه ثانی هم درسته، مقدمه ثالثه. تجری اقسامی داره، یه قسمش مخالفت قطع، اما یه قسمش ارتکاب فعلی است که مؤمن از عقاب ندارد، شبهه حکمی قبل الفصل، اونم تجری. کسی که مثلا در نماز نمیدونه که سوره، فرض کنید که فلان سوره سجده داره یا نه، چوبه حکمی هست دیگه، باید بره سوال کنه آیا این سوره سجده داره یا نه. انتخاب کرد این سوره رو با اینکه احتمال میده این سوره سجده داره و نباید تو نماز بخونه، اما اینو انتخاب کرد، نمازش رو تمام کرد. از رفیقش پرسید این سوره که من خوندم آیه سجده واجبه که نداره؟ گفت نه نداره، خیالت راحت. اما این نماز چجور میخواد صحیح باشه؟ آقا این سوره‌ای که تو خوندی مصداق ارتکاب فعلی بود که مؤمن از عقاب نداشتی. فرق اینه که خوندن سوره سجده دار در نماز اگر گفتیم حرام است. وقت کاری کردی که مؤمن از عقاب نداری. فی علم الله ولو حرام نبود اما فعل شما مبغوض بود و مبعد از مولا بود، چجور میخواد مقرب باشه؟ فلذا با این سه مقدمه گفته میشه که اگر فعلی در نماز انجام شد که مصداق تجری بود ولو تجری به ارتکاب شبهه بدلیه قبل الفرض، اگر مطابق با واقع هم باشد و صحیح هم بخواهد باشد، واقعا به خاطر این تجری مشکل مقربیت پیدا میکنه. و اطعام دشمن خدا حرام است. بله عملش مبغوضه. این عمل به عنوان ثانوی تجری مبغوضه و مبعد از مولاست. وقت صاحب عروه این مطلب رو در مقام پیاده کنه، بگه این آقایی که نماز میخونه جاهل مقصر ملتفت هم هست، خب این چجوری میخواد نماز رو شروع کنه؟ با این کارش وارد کرد خودش را در یک چیزی که مؤمن از عقاب ندارد، چون اگر مبتلا بشود در این نماز به ظن مثلا به این که سجده ثانیه رو آورده، نمیدوندم حکم ظن به سجده ثانیه چیه، اعتنا بکند تدارک کند این سجده ثانیه را یا تدارک نکند. مشهور میگن تدارک بکند، زن ملحق به حکم شک است در افعال. برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای بروجردی علامه ببالی میفرمودن که این زن در افعال مثل زن در رکعات معتبر. و اینم نمیدونه مرجع تقلید چی میگه، احتمالم میده وقتی گفت الله اکبر مبتلا بشه به زن در افعال. آقا تو خودت رو وارد کردی در یک فضایی که مؤمن از عقاب نداری. چرا؟ برای اینکه اگر مبتلا بشی به این ظن در افعال یا نماز رو قطع میخوای بکنی، مشکل حرمت قطع فریضه است، یا بنا میذاری بر احد الاحتماله، بنای بر احد الاحتماله اینم بگذاری، شاید اون کاری که می کنی مصداق ابطال فریضه باشه. سجده رو تدارک می کنی، شاید مرجع تقلید میگه زن معتبره در افعال و این تدارک سجده میشه زیاده در سجده و زیاده مبتلا است، مصداق ابطال الفریضه است. حالا اگر مرجع تقلیدت گفت نه کار خوبی کردی تدارک کردی، کار تو از تجری بودن خارج نمیشه. چه فرق میکنه؟ تجری تجریه دیگه، چه مخالفت قطع، چه مخالفت حجت، چه مخالفت شبهه بدویه قبل الفحص، تجری قبیح و مبعد از مولا. رجاءن قصد امتثال که تشریع محرم نیست. حالا این وجهی که به نظر ما رسید، این وجه دو اشکال داره. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم که ما دلیلی بر حرمت ابطال فریضه نداریم غیر از اجماع که دلیل لبیش، و این مواردی که انسان مسئله یاد نمیگیره بعد مبتلا میشه در نماز، ممکنه با این کارش نمازش رو ابطال کنه، خارج از قدر متعقنه از حرمت ابطال فریضه. این اشکال اول. اشکال دوم، آقا فوقش اون عملی که انسان احتمال حرمتش رو میده، احتمال منجز حرمتش رو میده، او مصداق تجریست. اما شروع در نماز که مصداق تجری نیست. خب من نماز رو شروع میکنم به رجاء این که مبتلا به این حادثه نشم. این نماز من مصداق تجری نیست. بله ترک تعلم این تجری است. بعد اگر مبتلا بشم به این واقع، همون ظن به سجده ثانیه، بنا را بر عهد الطرفین بگذارم، با این که احتمال میدم این کار من مبتل فریضه باشه، مصداق تجری است، بنا میذارم بر این که سجده ثانیه رو نیاوردم، سجده ثانیه رو تدارک میکنم، با اینکه احتمال میدم که زن در افعال معتبر باشه، خب این مصداق تجری است. اما اگر اتفاق نیفتاد، به رجای عدم اتفاق، کجاش مصداق تجری؟ چرا صاحب علمه میگه و ان لم یتفق؟ نماز مصداق تجری نیست. در روایات ما اینقدر سختگیری نشده در عبادات. علت تامه حرام رو ایجاد کرد. در یک موردی امام فرمود احرامت صحیح است. کجا؟ صحیحه عبدالصمد بن بشیر میگه یک رجل اعجمی پول پیدا کرد، جمع اعمالن جمع نفقتن، ولی تعلم نکرد احکام حج، ولم یسأل احدا عن شیء، آمد مسجد شجره فلب با فی ثیابه، محرم شد در لباس مخیط. اصحاب ابی حنیفه آمدن گفتن، ریختن بالا سرش، لباسش رو مخواستن پاره کنن، از زیر پاش بکشن بیرون، بهش گفتن که حجک باطل و علیک بدنتون. امام صادق علیه السلام اونجا تشریف داشت، فرمود نخیر، حجت صحیح است و کفاره هم نداری و لباسات رو هم از بالای سرت بکش در بیار. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. خب آقا این اشکالای اصولی که شما میکنید، بعد امام میفرمود حج این اعجمی باطل است. چرا؟ برای اینکه خود این محرم شدن علت تامه حرام است، علت تامه لبس المخیط محرمان است. در حالی که این آقا لابس مخیط بود، در همین حالی که لابس مخیط بود گفت لبیک، با همین لبیک گفتن محقق کرد لبس المخیط محرم انجام.
واقعا شاید نمیتونسته یاد بگیره، شاید جاهل بود. جاهل مقصر بود دیگه. ولم یسأل احدا، ببینید اگر بنا باشه این اشکال عقلی رو که مطرح کردید جا بیفته، فرقی بین جاهل مقصر ملتفت یا جاهل مقصر غافل نیست. بالاخره مقصر است، عملش مبعد است از مولا. معلوم میشه اینقدر سختگیری لازم نیست، همین عمل صحیحه. مثل این میمونه ما نحنفی که ترک تعلم کرد، تجری کرد، با ترک تعلم شروع کرد نماز خوند. مثل این میمونه که یه آقای نذر کرده نماز واجبش رو به جماعت بخونه، میگه حال ندارم، خوابم میاد، امروز دیگه نمیرم مسجد نماز جماعت، همین خونه نماز فرادا میخونم. این نماز فراداش صحیحه یا باطله؟ البته ما نمیخوایم بگیم نقض بکنیم، چون ممکنه کسی بگه این نماز باطل است، ولی طبق مرتکزات این نماز چرا باطل باشه؟ بله با این نماز دیگه نمیتونه وفاء به نذر بکنه، چون نماز فرادا بخونه اگه صحیح باشه دیگه موضوع نمونه برای نماز واجب را با جماعت خوندن. ولی هنس نذرش با ترک نماز جماعته، نه با این نماز فرادا خوندن. حرفمونیه که در ارتکاز عقلایی بیش از این در صحت عبادت معتبر نیست، که این آقا بالاخره دایی الهی کشوندتش به سمت نماز. بابا حال نداره رساله مطالعه کنه، مثلا این رساله هایی که الفاظی سنگینه، حال نداره مطالعه کنه، حوصله نداره تلفن بزنه از روحانی محل مسئله بپرسه، میگه تند اخلاقش جواب سربالا میده. جاهل مقصر ملتفتم ولی بیدین که نیستم، که حالا بیدینی مراتب داره، بیدین 100% که نیستم. خب نماز میخونه، همون قصد قربت دیگه. این نمازش چرا مبعد از مولا باشه؟ بله ترک تعلمش مبعد از مولاست. ترک تعلم واجب طریقی است، واجب نفسی نیست. بالاخره اگر نماز صحیح نخواند اون مستحق عقاب است، ولی این نمازی که شروع میکنه میخونه چه مشکلی دارد؟ چرا مصداق عبادت نباشه؟ چرا صحیح نباشه؟ اطلاقات ادله میگیره این نماز. یه نکته عرض کنم، بر فرض این بیان ما تمام بشه اخذ از مدعاست. چرا؟ برای اینکه گاهی این عمل مصداق تجری نیست. مثلا شما در روزه فکر میکنید ارتماس در ما، یعنی شک دارید ارتماس در آب مبطل روزه است یا نه؟ فرض کنید ارتماس در آب هم کردید، خب بعدم رفتید مسئله سوال کردید مقلد آقای سیستانی، کسی از ایشون میگه نه ارتماس در آب مفطر نیست، مبطل نیست، حرام هم نیست. مقلد آقای زنجانی ایشون میگه حرامه در حال روزه ارتماس در آب، ولی مبطل روزه نیست. روزش که دیگه مصداق تجری نیست. یا در نماز نمیدونه لبخند، زهک بدون صوت، زهک بدون صوت مبطل نماز هست. حالا نماز رو شروع کرد، اتفاقا زهک بدون صوت هم ازش عمدن صادر شد، خب این مصداق تجریه. اما نمازی که میخونه که مصداق تجری نیست. این بیان صاحب که وای تو این مثالا نمیاد، تو اون مثالی میاد که خود نماز شبه این است که مصداق ابطال فریضه باشه، مثل همون زن به افعال که احتمال میده خود تدارک سجده ثانیه با اینکه زن داره که اتیان کرده اون رو مصداق زیاده سجده باشه. مشکل در اونجاست که به نظر ما اگه این مسئله اتفاق نیفته هیچ وجهی برای بطلان صلاتش نیست. دو مورد دیگه هست، اونم کاش صاحب علمه مطرح میکرد. یکی شک داره در صحت وضوش یا غسلش، نماز میخونه، میگه بعدا میرم مسئلهش رو میپرسم، داخل میشه در این تعلم و شرایط ها دیگه، حالا فعلا وضو بگیرم هم اینجوری، بعد نماز بخونم میرم مسئله میپرسم، میرم رساله نگاه میکنم که این وضو هم صحیحه یا نه. خب این یک مشکل دیگه ای داره، کاش تا ابوالوی اینو مطرح میکرد. مشکلش اینه که در موسقه مسعدت ابن صدقه داریم که نماز بی طهارت حرام، حرام ذاتیه. چطور؟ در موسقه مسعدت ابن صدقه میگه که من وضو ندارم، اذان میگن تو مسجد هستم با این قوم ناصریه، آیا نماز همراه اینا بخونم بعد میرم منزل نمازم رو اعاده میکنم؟ حضرت فرمود افما یخاف من یصلی بغیر وضوء ان یأخذه الارض خسفا، آیا نمی ترسد کسی که نماز بی وضو می خواند که زمین او را ببلعد، همون تو خسف الارض فخسفنا به الارض، یعنی ظاهرش این یعنی حرام دیگه، و الا بر عمل مباح که خسف الارض نمی کنه، به خاطر یک مکروه زمین این شخص را می بلعد، همچون بلعیدن زمین قارون را، همچون بلعیدن زمین هر سبب خدمتون که سفیانی را. انصافا ظهور در حرمت داره، استصحاب میگه وضو نداریم، استصحاب میشه برای این افما یخاف من یصلی بغیر وضوء ان یأخذه الارض خسفا. ولذا شبهه این هست کسانی که احراز نمی کنن طهارتشون رو، اینا نماز خوندنشون خالی از اشکال نیست. استصحاب فرمود افما یخاف من یصلی بغیر وضوء نب و هو یعلم انه لیس علی وضوء. چرا انصراف داره؟ موضوعش من یصلی بغیر وضوء، تو روایت کجا داره افما یخاف من یصلی و هو یعلم انه علی غیر وضوء؟ شما فرمود انصراف داره، خب ما وجه انصراف چیه؟ خب شارع میگه حرام است نماز بی وضو خواندن، اشکال داره؟ و این ارتکاز ناشی از عدم تعلم این احکام یا عدم فتوای معروف است در این مورد. مورد دوم، فضل شکته، شبه حکمی قبل الفصل دیگه، شبه حکمی قبل الفصل، استثام میگه طهارت پیدا نکردی با این وضوع مشکوک، افما یخاف من یصلی بغیر وضوء ان یأخذه الارض خسفا. مورد دوم که مناسب بود صاحب و ذکر میکرد و بحث جدیست، اینه که در روایت صحیحه خزاز داره که ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتبنی. ماه رمضان یعنی صوم ماه رمضان فریضه الله است، پس ادا نکنید این فریضه الله را با ظن و گمان، ولیکن به رؤیه، یعنی یوم الشک اول ماه رمضان گمان دارید اول ماه رمضان شده، اما نماز اما روزه نگیر. ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدو بالتزنی. خب العلت توامه، علت مهمه، یعنی کل فریضه من فرائض الله حکمها الله یعدا بالتزنی. ولذا شما تا یقین پیدا نکنی به اینکه فریضه الله، یقین نکنی به دخول وقت. جناب صاحب عرفه شما فرمودید اگه به رجاء دخول وقت نماز بخونه، بعدن هم کشف بشه وقت داخل شده بوده، نماز صحیحه. خب این روایت چی میگه؟ وقت نماز فریضه الله هست یا نیست؟ اگه فریضه الله هست، این روایت میگه فرائض الله رو با علم، با علم در حال عمل ها، با علم در حال ادا انجام بدید. فلا تعدو بالتزنی. چطور شما در اول وقت ماه رمضان ظن به دخول وقت داشتید، ظن به دخول شهر رمضان داشتید، یا باید گفت فلا تعدو بالتزنی؟ در نمازم نسبت به اجزاء و شرایطش که یقین نداری، صرفا به احتمال بخواهید ادا کنید نماز را، به احتمال وجدان شرط وقت، وجدان شرط وضو، آیا این مصداق فلا تعدو بالتزنی نیست؟ این رو تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا بررسی کنید.
نماز بریم فرق قصد نماز میکرده
و اینجا قصد نماز رو در بیارم دیگه، قصد
نماز حقیقی بکنه. چون موضوع سلات به غیره قربت نکنه، قصد اینکه نماز رو چرا قصد هم باطله، برای چی قصد بکنه؟
موضوع سلات
همه وجهش اینه که بگیر بیم لعبه به امر مولاست، که اگه لعب باشه بقصد رجا دیگه لعب هم نیست.
موضوع صلات به غیر، موضوع صلات به غیر طهارتنه و استصحاب صلات به غیر طهارتنه که ثابت نمیکنه.
عجب استصحاب طهارت اثبات میکنه صلات
به غیر، صلات به غیر طهارت اثبات میکنه.
عجب استصحاب طهارت صلات به غیر طهارت اثبات میکنه.
نه اینجا تو ثابت نمیکنه.
اونجا شما با دیگه اجماع،
بله اونجا تعلیل داره، اونجا مورد روایت بود،
قبول نداره واسطه خفیف،
اونجا مورد روایت بود.
کتاب طهارت چه رسمت که صلات
اینجا هم چون آقای این دیگه قبول کردن، شما که خفیف قبول نمیدین خیلی
ثابت شما.
آقا الان مثال چه